ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شبانگاه سه‌شنبه 10 اسفند ماه سال 1400 خورشیدی برابر با اول ماه مارس سال 2022 میلادی، الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد. اجازه بدید که به سراغ نخستین در این صفحه طولانی بریم و از همکارم رضا جمالی بشنویم تازه ترین خبرها رو.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. برج اصلی تلویزیون کیف در قلب پایتخت اوکراین روز سه‌شنبه هدف حملات هوایی نیروهای روسیه قرار گرفت و در پی آن برخی از برنامه‌های تلویزیونی دولتی اوکراین قطع شد. پس از شنیده شدن صدای انفجار در شهر و مشاهده دود از این برج، وزارت کشور اوکراین اعلام کرد که تجهیزات برج آسیب دیده و کانال‌ها برای مدتی کار نخواهند کرد. در پی بلند شدن دود از این برج، شهروندان کیف در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی منتشر کردند که حکایت از انفجار بعدی در نزدیکی این برج دارد که گفته می‌شود مربوط به یک انبار سوخت است. در همین حال گزارش‌ها حاکی است که شهر خرسون در جنوب اوکراین هم به طور کامل به محاصره نیروهای روسیه درآمده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از شهردار خرسون نوشته است که نیروهای روسیه در خروجی‌های این شهر مقرهای بازرسی ایجاد کردند. ایگور کولیخاپف با تأکید بر این که خرسون متعلق به اوکراین بوده و خواهد ماند، از مردم خواست که در ساعات منع رفت و آمد در خانه‌های خود بمانند. از سوی دیگر حملات نیروهای روسیه به خارکیف هم در طول شبانه روز گذشته ادامه داشته است. شهردار خارکیف گفته است که ارتش روسیه نیروگاه‌های برق این شهر را منفجر کرده و مشکلاتی را در تأمین برق و آب ایجاد کرده است. در همین حال و بر اساس گزارش‌ها نیروهای روسی به سمت پایتخت اوکراین همچنان در حال پیشروی هستند. در خبر دیگر، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم روز سه‌شنبه در یک سخنرانی مجازی در پارلمان اروپا با استقبال از حمایت اتحادیه اروپا از این کشور در جریان تهاجم روسیه گفت که پوتین ادعا می کند برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی اوکراین حمله کرده، اما نیروهایش فقط تنها در روز دوشنبه 16 کودک را کشتند. او در این سخنرانی که با تشویق اعضای پارلمان اروپا همراه بود، بار دیگر خواستار عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا شد و از مقام‌های این اتحادیه خواست که در کنار مردم این کشور بمانند و اوکراین را تنها نگذارند. در مقابل، در جریان پخش سخنرانی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست شورای حقوق بشر در ژنو، بسیاری از دیپلمات‌های غربی در اقدامی اعتراضی سالن محل نشست را ترک کردند. در خبر دیگر، شهردار لویو در غرب اوکراین از بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا خواست تا ویلاهای اولیگارش‌های روس که در لندن ساکن هستند مصادره کند تا از آنها برای اسکان پناهندگان اوکراینی که از تهاجم روسیه فرار می‌کنند استفاده شود. به نوشته روزنامه گاردین، در نشست مطبوعاتی نخست وزیر بریتانیا در لهستان، یک روزنامه‌نگار اوکراینی از او پرسید چرا در زمانی که کودکان اوکراینی زیر بمباران روسیه در زیرزمین‌ها پناه گرفتند، به فرزندان اولیگارش‌های روس هنوز اجازه داده می‌شود در لندن زندگی کنند. شهر لویو در 70 کیلومتری مرز لهستان پس از حمله روسیه به اوکراین در 6 روز پیش با سیل عظیمی از پناهجویان روبرو شده است. در پی تهاجم روسیه به اوکراین که دو کشور تولید کننده عمده گندم در جهان هستند، قیمت این محصول به بالاترین رقم خود طی یک دهه گذشته رسید. قیمت یک تن گندم در بازارهای جهانی روز سه‌شنبه به 984 دلار رسید که بالاترین رقم از سال 2008 است. قیمت گندم روز سه‌شنبه بیش از 5% نسبت به روز دوشنبه افزایش نشان می‌دهد. روسیه در سال آبی گذشته بیش از 38 میلیون تن گندم صادر کرده بود که 18% کمتر از دور قبل بود. این موضوع بر هزینه‌های واردات گندم ایران هم به شدت تأثیر گذاشته است. ایران یکی از مهمترین واردکنندگان گندم در جهان است. و خبر آخر این که گزارش‌ها از ایران حاکی از تعطیلی خانه خورشید سازمان مردم نهاد کاهش آسیب‌های اعتیاد در میان زنان است. لیلا ارشد و سرور منشی‌زاده بنیانگذاران خانه خورشید اعلام کردند که به دلیل فشارها و به اجبار فعالیت‌های این خانه امن غیر دولتی را متوقف کردند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدید و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. شش روز از حمله نظامی تمام و کمال روسیه به اوکراین می‌گذرد و حال علی خامنه‌ای بدون حتی نام بردن از کشور متخاصم یعنی روسیه، دولت آمریکا را یک رژیم مافیایی نامیده که از ایجاد بحران در کشورهای مختلف تغذیه می‌کند.
یه شبکه مافیایی قدرت و ثروت داره بر ایران حکومت میکنه. اگر شما با آمریکا به این دلایل مخالف هستین، مردم ایران از غذا به همین دلایل با خود شما مخالفن.
تحلیلی خواهیم داشت درباره واکنش‌های جهانی به حمله روسیه به اوکراین. آخرین خبر حاکی از هدف قرار گرفتن برج اصلی تلویزیون کیف است. و گفتگوی ویژه رادیو فردا را خواهید شنید با مادر فرزاد انصاری فر از کشته شدگان آبان 98، اولین مصاحبه این مادر. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اولین اظهار نظر رسمیش درباره تهاجم نظامی روسیه به اوکراین گفته است که اوکراین قربانی سیاست‌های آمریکاست. او صبح امروز سه‌شنبه در یک سخنرانی که زمانان به طور کم سابقه خیلی کوتاه بود، دولت آمریکا را یک رژیم مافیایی دانست و گفت که آمریکا از ایجاد بحران در کشورهای مختلف تغذیه می‌کند. رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه را جویا شده است.
آقای خامنه امروز تعابیری رو و اتهاماتی رو به آمریکا منتسب کرد، مثل تبعیض، فساد، بحرانسازی و بحرانزیستی حاکمیت شبکه‌های مافیایی قدرت، که همه این اتهامات چیزایی است که ملت ایران به حکومت آقای خامنه‌ای منتسب می‌کنند. یعنی آقای خامنه‌ای حکومت خودش سمبل تبعیض، فساد، بحرانسازی و بحرانزیستی چه در داخل چه در جهان، و یه شبکه مافیایی قدرت و ثروت داره بر ایران حکومت می‌کنه. آیا آقای خامنه‌ای به مردم ایران اجازه میده که این شری رو که ایشون هزاران کیلومتر اون طرف‌تر می‌بینه در یک قدمه خودشون ببینن؟ آقای خامنه‌ای را به سر شروع کرد و به جاهلیت مدرن و آمریکا به عنوان نمونه جاهلیت مدرن رسید که باید تجربه بهشت رو براش تکرار بکنیم، یعنی نابودش بکنیم، به مسئله اوکراین پرداخت، ولی بدون اشاره به روسیه و حتی بدون اینکه جرأت بکنه یک بار کلمه روسیه رو ادا بکنه. میگه آمریکا اوکراین رو با ورود به مسائل داخلی اون کشور به این نقطه رساند. حتی میگه که ما خواهان پایان جنگ هستیم و اینا، هستیم منشأ جنگ از بین بره که آمریکاست. تصویری هم که از آمریکا میده، یک کشوری پر از تبعیض و فساد و بحرانساز و بحرانزیست و شبکه مافیایی قدرت درش حکومت میکنن، که این ادبیات خب برای مردم ایران به نوعی تداعی کننده خود جمهوری اسلامی هم هست. یعنی جمهوری اسلامی هم کشوری است پر از تبعیض، پر از فساد، که دیگه خودشون به فساد ساختاری میگن، اسم میبرن آقای توکلی. جمهوری اسلامی خودش هم بحرانساز و بحرانزیست، شبکه مافیایی قدرت و ثروت برش حکومت میکنه. بنابراین اینجا مسئله این نیست که ما به شرورهای جهان بپردازیم، اول باید به شر داخلی بپردازیم. و این چیزی است که مردم ایران بسیارشون در شعارهاشون میارن که دروغ میگن، آمریکا دشمن ما همینجاست. اگر شما با آمریکا به این دلایل مخالف هستین، مردم ایران از غذا به همین دلایل با خود شما مخالفن. اما در رابطه با اوکراین هم آقای خامنه‌ای ضمن اینکه تفره میرفت، اونچنان در تنگنا قرار گرفته در سیاست خارجیش که جرأت نمیکنه اسم روسیه رو بیاره، آمریکا رو متهم میکنه، در حالی که این روسیه است که از مرزهای بین المللی تجاوز کرده، مورد نفرت افکار عمومی جهان قرار گرفته، در برابر مقاومت مردم اوکراین قرار گرفته. این چیز بدیهی رو آقای خامنه‌ای نمی‌بینه، ولی بحران‌سازی و بحران‌زیستی و شبکه مافیایی قدرت در آمریکا رو می‌بینه.
آقای علیجانی، علی خامنه‌ای در بخشی از سخنانش روز سه‌شنبه گفته که اگر مردم در اوکراین وارد میدان می‌شدند، وضع دولت و مردم اوکراین این گونه نمی‌شد. شما تصور می‌کنید که دیدگاه علی خامنه‌ای نسبت به مردم ایران و ورودشون به صحنه چگونه است؟
می‌بینید در اون مسئله داریم که عشق و نفرت هر دوتاش چشای آدم رو کور می‌کنه، نابینا می‌کنه. آقای خامنه‌ای ظاهرا نمیبینه مقاومت مردم رو در برابر تجاوز روسیه. ایشون دو تا عبرت میگه باید از ماجرای اوکراین بگیریم. یکی اینکه پشتیبانی غربی از کشورهای دست نشوندهش خرابه. خب اینطوری باشه روسیه هم خب همینطوره. مگه روسیه شما رو تو سوریه جا نذاشته؟ خب چرا در آمریکا میبینید در روسیه نمیبینید؟ پس هر دوشو بگین اگر استاندارد دوگانه ندارید. دومی که اصلا رابطه شما آقای خامنه‌ای با مردم رابطه جن و بسم الله، شما با اصل ولایت فقیه جمهوریت رو نابود کردید، با نظارت استثبابی حتی انتخابات ذیل حکومت خودتون رو از بین بردید. آقای خامنه‌ای چندی پیش سخنرانی کرد که این نظرسنجی ها توجه نکنید، نظرسنجی که چند روز بعد در اومد که منظور از نظرسنجی خود حکومتی که یک انفجار اجتماعی زیر پوستی در جریانه. میگه اونا مردم نیستن، مردم اینه که آمدن تشییع جنازه قاسم سلیمانی. یعنی آقای خامنه‌ای مردم رو هم تو ذهن خودش پاورقی و مت میکنه. نه آقای خامنه‌ای، اکثریت مردم کسایی هم که در انتخابات های شما شرکت نمی کنن، اکثریت مردم ایران کسانی هم که حالا اعتراض دارن، اعتصاب میکنن و در اوکراین یک دولت چه شما بپسندید چه نپسندید با رأی مردم اوکراین سر کار اومده، رئیس جمهورشون هم سر جاش ایستاده و شما این رو نادیده میگیرید. شما اگر جرأت دارید اجازه بدید مردم ایران حتی در همین ماجرای اوکراین به صحنه بیان و بگن که نظرشون با نظر شما چه تفاوتی داره، ولی آقای خامنه‌ای این جرأت رو نداره و هر گونه تجمع مردمی رو سرکوب میکنه ولو در دفاع از مردم اوکراین، بدون اینکه آقای خامنه‌ای به اصطلاح بتونه این رو هضم بکنه که در کشورهای دموکراتیک برخلاف کشورهای دیکتاتوری حکومت‌ها نیستن که به مردم اجازه میدن. وقتی دادگاه مردمی آبان برگزار میشد آقای خامنه‌ای و دولتش به دولت انگلیس اعتراض کردن که چرا شما اجازه میدید همچو دادگاهی تشکیل بشه. یعنی حکومت آقای خامنه‌ای رو نمیفهمه که در کشورهای دموکراتیک مردم میان اعتراض میکنن. حالا فکر میکنه اگه مردم ایران هم به تجاوز پوتین به اوکراین اعتراض بکنن، آقای پوتین دلخور میشه که چرا جمهوری اسلامی اجازه این تظاهرات رو داده و این ظاهرا قواعد و زبانی است که فقط دیکتاتورها با هم حرف میزنن.
فراتر از مسئله اوکراین، چگونه است آقای علیجانی که رهبر جمهوری اسلامی در این کشاکش موضوع مذاکرات احیای برجام که هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی به اون واکنش نشون دادن هیچ صحبتی از اون نکرد؟ آمریکا میگه که اگه ایران ناسازگاری نشون بده مذاکرات احیای برجام رو ترک میکنه و ایران هم میگه که صبرش ابدی نخواهد بود. حالا چگونه است که این مسئله مد نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار نگرفته؟
آقای خامنه‌ای عمدن سکوت کردین، یه نوع سکوت درویانه و منافقانه بود که بستگی به این که مذاکرات چگونه پیش بره بتونه موضعش رو تنظیم بکنه. آقای خامنه‌ای بارها مواضعی گرفته، ازش عقب نشینی کرده، چرخش کرده و حالا نمیخواست یه موضعی بگیره، حالا چه به نفع مذاکرات چه علیه اون، که بعدا مجبور بشه ازش عقب نشینی بکنه، در حالی که به همه جای جهان سر کشید، به مهمترین مسئله‌ای که حالا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی درگیرش هست سکوت کرد و این خب نوعی بی اعتنایی دیکتاتورها به سرنوشت مردم و کشور خودشون هست و پیگیری جاه طلبی های خودشون و دغدغه های خودشون که پیران سر آقای خامنه‌ای دست از این لجبازی ها علیه ملت ایران بر نمی داره.
از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
کشور اوکراین در 6 روز گذشته شاهد حملات گسترده هوایی، زمینی و دریایی روسیه به خاک خود بوده است. روز سه‌شنبه امروز برج اصلی تلویزیون کیف در قلب پایتخت اوکراین با یک حمله هوایی نیروهای روسیه مورد اصابت قرار گرفت و در پی اون برخی از برنامه‌های تلویزیونی دولتی اوکراین قطع شد. پس از شنیده شدن صدای انفجار در شهر و مشاهده دود از این برج، وزارت کشور اوکراین خبر داد که تجهیزات برج آسیب دیده است و کانال‌ها برای مدتی کار نخواهند کرد. یک مقام اوکراینی نیز خبر داده که در جریان این حمله دست کم 5 نفر کشته شدند. با احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیای مسکو همراه هستیم. آقای وخشیته به شما سلام می‌کنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ممنون که دعوت ما را پذیرفتید. اجازه بدید که در وهله اول آغاز کنیم با اینکه واکنش‌های جهانی و اتحاد و همبستگی و صف‌بندی در برابر روسیه به دلیل حمله به اوکراین خیلی زیاد بوده، به قدری زیاد که قاعدتا باید تصور کرد که حتی خود روسیه هم توقع چنین واکنش هایی رو به این سفت و سختی نداشته. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
با درود خدمت شما. بله، امروز روسیه بسیار تنها پکن موضعی بسیار محتاطانه اتخاذ کرده. دیگه روسیه هیچ متحدی در اروپا نداره. یک اجماع کامل ضد روسیه در واشنگتن بسیار قوی تر از هر زمان دیگه شکل گرفته و خب آن چیزی که امروز مشاهدش هستیم در واقع ظهور یک دو قطبی نامتقارن با یک نابرابری آشکار در پتانسیل ها هستش بین روسیه و غرب. شاید برخی بگن که کرملین موفق شد به واسطه آشفتگی در اوکراین خرج هنگفتی به دوش غرب بگذاره و حالا با این حمله نظامی هزینه بیشتری رو بر دست کشورهای عضو ناتو قرار بده، اونا باید بیان توی اروپای شرقی هزینه زیادی رو برای دفاع خرج بکنن، باید تجهیزات نظامی زیادی، کمک‌های اقتصادی زیادی به اوکراین صرف بکنن. اما نباید فراموش بکنیم این اتفاقی که افتاد، این حمله روسیه به اوکراین واقعا یه جون تازه‌ای به ایده های مهار روسیه و تلاش برای منزوی کردن مسکو به وجود آورده که این بار این ظرفیت، درسته که ما از غرب صحبت میکنیم اما این بار این ظرفیت واقعا فراتر از غرب هست و حتی شرکای اصلی روسیه رو هم دست به عصا کرده. دیدیم حتی رأی ممتنع چین در شورای امنیت رو. و من فکر میکنم که در آینده حتما پژوهشگرانی که به تاریخ روابط بین الملل توجه میکنند، این گذار در نظم اروپا رو اگر یک نقطه عطف رو ما بگذاریم جنگ سرد و بعد فروپاشی شوروی در قرن 20، حتما 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 در قرن 21 این نقطه عطف 2014 تا 2022 رو به عنوان یک دوره انتقالی در تحولات سیاست اروپا مورد مطالعه قرار میدن که خب در واقع از یک سمت روسیه تلاش کرد نوسازی سریع نیروهای مسلح خودش رو انجام بده، برنامه های جایگزینی رو تو حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی با یک سری کشورهای محدودی مثل CSTO در واقع همون پیمان امنیت جمعی انجام بده و خب از سمت دیگه و مکانیزم های فشار تحریم ها رو طراحی کرده، داره جناح شرقی ناتو رو تقویت میکنه. واقعا یک هماهنگی خیلی عجیبی بعد از اینکه تو دوره آقای ترامپ اختلاف زیادی بود بین اعضای ناتو و بین آمریکا و اتحادیه اروپا، اما امروز یک هماهنگی خیلی جدی و همه اونها یک هدف دارن. آن چیزی که میخونن این هستش که سیاست های بلند پروازه مسکو رو جلوش رو بگیرن و کرملین رو منزوی بکنن.
آقای بخشیته، از نظر وقت در مضیقه هستیم، آیا میتونید کوتاه این رو مقایسه‌ای بفرمایید بین الان و زمان جنگ سرد میان آمریکا و شوروی سابق؟ تصور میکنید اوضاع از آن زمان بدتر شده؟
به نظرم بله، اوضاع آشفته و بغرنج شده نسبت به زمان جنگ سرد. میدونید در زمان جنگ سرد حتی همون بحران اگر اکتبر 1962 رو هم که بگیم، باز طرفین این به خوبی خط قرمز همدیگر رو آگاه بودن، اینو متوجه بودن که چه جایی خط قرمز، از چه جایی دیگه نباید یک اقداماتی رو انجام بدن. نظر میرسه که اصلا خط قرمز یعنی چی؟ یعنی این که اونها فکر میکنن که اون چیزی که طرف مقابل میگه این بلوف هستش، این یک شعار توخالی هستش. و یه نکته دیگه که وجود داشت در طول زمان جنگ سرد، یک تعادل پایداری بین دو بلوک نظامی توی اروپا برقرار بود، اما امروز ناتو در اکثر پارامترها بسیار قوی تر از روسیه است. تعادلی که ما زمان جنگ سرد داشتیم رو دیگه نمیبینیم. و زمان جنگ سرد با همه اختلاف هایی که وجود داشت، اونها در حوزه های هم یک احترامی رو تلویح نسبت به همدیگه داشتن، اما امروز انقدر این اختلاف ها، انقدر این تضاد ها پررنگ شده که حتی این احترام رو هم دیگه مشاهدش نیستیم.
آقای بخشیته، ما صدای شما رو به خوبی نداریم، کمی اشکال در دریافت اون داره، قطع وصل میشه. فقط اگر ممکن باشه در فرصت کوتاهی که الان من دارم توضیح بدید در مورد تحریم‌های فراوانی که بر روسیه اعمال شده. تصور می‌کنید از نظر مالی، از نظر اقتصادی روسیه تا چه حد می‌کشه؟ حتی بسیاری از مؤسسات مختلف، مثلا به طور مثال فدراسیون‌های جهانی ورزشی، جشنواره فیلم کن و بسیاری دیگه، اون رو تحریم کردن. ارزش روبل با افتی سهمگین روبرو شده، چیزی حدود 40 روبل برای هر دلار قیمتش کم شده، یا در واقع باید برای دلار بیشتر پرداخت بشه. 13% از مردمش قبلا زیر خط فقر بودن. با این وضعیت معلوم نیست که کار به کجا خواهد کشید. به اضافه فرصت برای گفتن یکایک که اونها نیست، تمامی تحریم‌هایی که آمریکا و کشورهای دیگه بر اون اعمال کردن، فکر می‌کنین از نظر اقتصادی زمین خواهد خورد؟
من از کردم که طرفین موفق شدن برای همدیگه هزینه تراشی بکنن، اما اگه مشخصا بخوایم روی بحث هزینه‌هایی که غرب برای روسیه انجام داده، فارغ از اینکه خب اون پروژه عظیم نورد استریم 2 تعلیق شد، اگه مشخصا عکس به همین دلار بخوام عرض بکنم، این اتفاقی که الان افتاده به نظر میرسه چون روسیه انتظار این موضوع رو داشت، این توی چند سال اخیر اومد ذخیره های طلایش رو افزایش داد. یعنی اگرچه ما تو بحران سال 2014 دیدیم که قیمت روبل یه دفعه از 34 رسید به 80، اما توی این 2022 یعنی همین الان یک دلار بود 2 روبل ماه گذشته، یک باره به 110 روبل رسید. یعنی اینجا اونجا 58% رشد داشت، اینجا حدودا میشه گفت چیزی نزدیک 35% رشد داشته. اما این که عرض میکنم که این ذخایر تونسته این وابستگیش رو به دلار کاهش بده، اما باز هم میبینیم که باز هم همینجا این موضوع ظهور کرده و خب حتما میتونه بازار رو در آینده، هر چقدر هم که الان میگن که تحت کنترل هست، اما میتونه در میان مدت و بلند مدت واقعا با چالش جدی روبرو بکنه. اما یه موضوعی رو هم نباید فراموش بکنیم که این تحریم ها فقط روسیه ازش رنج نمیبره. من فکر میکنم این موضوعی هستش که دو جانبه هست. به همین دلیل خیلی مهمه که چقدر طرفین دووم بیارن. به هر حال بین اتحادیه اروپا و روسیه همین سال گذشته، همین سال 2021 که تازه کرونا بود و خیلی محدودیت ها وجود داشت، 247 میلیارد یورو تراز تجاری بوده. حالا اگه ما بخوایم بگیم که این بازار روسیه در واقع برداشته بشه، حتما درسته که برای روسیه یک بحران جدیه، اما حتما اتحادیه اروپا هم از این موضوع رنج میبره و خب باید ببینیم که طرفین در آینده چه برنامه‌ای رو میتونن داشته باشن.
سپاسگزارم. با احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیای مسکو همراه بودیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گران شدن قیمت گوشت قرمز در بازار ایران و افت کاهش خرید قریب به 60 میلیون ایرانی که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، موضوع گزارشی است از همکارم محمد زرقامی.
یک ماهی می‌شود که قیمت گوشت قرمز افسارش از دست بازار در رفته است. از کیلویی 145 هزار تومان تا 156 هزار تومان. قیمت‌هایی که ساعتی تغییر می‌کنند. در حالی که همچنان موضوع حذف ارز 4200 تومانی و تبعات آن در صورت عرضه کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد بر بازار سایه انداخته، ایده‌ای هم مانند این نماینده مجلس شورای اسلامی صادرات را یکی از دلایل گرانی قیمت گوشت می‌دانند. صحبت‌های جعفر راستی را با هم بشنویم.
الان گوشتی که به مخصوصا کشورهای همسایه علی خصوص به اقلیم کردستان قاچاق میشه، امروز بتونن جلوشو بگیرن کل در بازار در قیمت تر میکنه.
موضوع آنجایی بحث برانگیزتر میشود که احمد مقدسی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران، در برنامه رادیویی صبح و گفتگو به یک باره از وجود مافیای واردات گوشت گفت.
فقط مافیای واردات گوشت دارن این کارو میکنن که جلو صادرات دام ما آزادمون که میتونه برای کشور ما ارزآوری داشته باشه و تولید کننده را مشکلش حل کنه رو بگیرن، برن واردات گوشت دوره ارز بگیرن، برن گوشت وارد.
مافیایی که وجودش را آقای راستی هم تایید میکند، اما چند قدم جلوتر مشخص میشود که ماجرا به ساز و کارهای به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی جانبی برمیگردد.
ساز و کار جانبی هم هست دیگه. فرض کن ارز و اون بودجه رو در نظر میگیره چه خریده تضمین صورت بگیره، یه اون میبینه که تو سازمان برنامه بودجه بانک مرکزی یه مشکل پیش اومد نتونستن این پول رو آماده کنن.
این موضوع و ارتباط تنگاتنگش با بازار نهادهای دامی غیر قابل کتمان است، همان چیزی که بسیاری از دامدارانی از این دست را فلج کرده است.
پول واریز میکنیم بازاردار بار نمیاد، به پشتیبانی وارد مراجعه میکنیم میگن بار نداره، راننده نداریم، ما 100 راست دام داریم، نمیدونم بعد چی بهش بدم دیگه، پولم ندارم از بازار آزاد بخرم.
حکایتی که به تایید احمد مقدسی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران همچنان باقی است.
متاسفانه به دام پرواوردی اصلا نهاده نمیده. این دامدار پرواورد بیچاره بعد تو بازار آزاد جور کیلو 9000 تومان بخره بده گاو گوسفندش بخوره.
جلال طیبن طیبا عضو هیئت مدیره اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دام و طیور ایران هم به تازگی در یک برنامه رادیویی با اشاره به بحران خشکسالی گرانی قیمت گوشت و مرغ را برآورد آنچه تصمیم گیری غلط دولت و مجلس در میزان ارز تخصیصی در پایان سال 1399 نامید دانست.
به دلیل محدودیت های ارزی که طی چند سال گذشته ایجاد شد و هر روز هم داره در حقیقت محدودیت ها بیشتر میشه، دولت به اجبار بحث تأمین ارز را به صورت هدایت شده تنظیم کرده.
دو نرخی بودن ارز مسئله مورد انتقاد نمایندگان اصولگرای مجلس 11 است که به رغم مخالفت کمیسیون تلفیق و نگرانی از بار تورمی آن باید دربارش تصمیم بگیرند. علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی:
یه زمانی تفاوت ارز خیلی زیاد نبود، ممکنه 500 تومان 1000 تومان تفاوت داشت، ولی وقتی ما تفاوت رو 20000 تومان 21000 تومان می‌بینیم این دو نرخی شدن عمده مشکلات ما رو ایجاد می‌کنه.
در میان این صداهای موافق حذف ارز ترجیحی، صداهای نگران هم حضور دارند که در تحلیل خود گوشه چشمی به اعتراض‌های دی 96 و آبان 98 دارند. به صحبت‌های ناصر موسوی لارگانی توجه کنید.
مردم اگه فشارها رو نتیجه توطئه دشمن و تحریم دشمن بدونن در برابر اون مقاومت میکنن، اما اگر نتیجه ناکارآمدی مسئولین بدونن تحملشون میاد پایین و ممکنه برای ما خدای ناکرده تهدیدات امنیتی حتی ایجاد بکنه.
نوید جمشیدی سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا در تهران انتشار این اخبار در گرانی کالاها را بی تأثیر نمی‌داند.
طبیعتاً شما وقتی عنوان داشته باشی که با عرض 4200 تومان یک کالایی رو آوردی به این قیمت هست، حالا فردا با عرض 24200 تومان به عنوان مثال بخوای وارد کنی، این افزایش وحشتناکی رو خواهد داشت. تجربه دستگاه‌های نظارتی قیمتی در جمهوری اسلامی هم نشون داده که اینها نمیتونن موفق باشن این بازار رو کنترل بکنن.
یک بحث هم همین نظارت است که ناصر مدیحی تامه رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات، عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را در صدای جمهوری اسلامی به فساد متهم کرد.
سازمان حمایت اصلی ترین دستگاهیه که متاسفانه تا حالا هیچ جام جوابگو نبوده و به صورت خودسر، حتی راجع به فروشگاه زنجیره‌ای جالب بدونید بخشنامه ایشون صادر کرده، بالاترین مقام دستگاه سازمان حمایت که صنعت معدن، کارشناسای صنعت معدن تجارت و بازرسان اصلا حق تایید گزارش از فروشگاه زنجیره‌ای ندارن.
عملکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قریب به یک سال پیش هم صدای موسی غنی‌نژاد اقتصاددان را درآورد.
سازمان تعزیراتمون حل کنه نمیشه، چه هزینه‌ای داره، چه هزینه‌ای داره، اونا مگه چیکار میکنن؟ میگه سازمان حمایت از اقشار ضعیف جامعه حمایت میکنه. چجوری حمایت میکنه؟ سازمان حمایت مگه تونسته جلوی تورم بگیره؟ پس برای چی هست؟ میدونی برای چی هست؟ من به شما بگم برای چی هست. برای اینکه تولید کننده ها و فعالان اقتصادی رو تلکه کنه. فساد، برای فساد هست.
در اوضاع نابسامان نرخ گوشت است که روزنامه آفتاب چاپ تهران در گزارشی از واگذاری طرح ملی توزیع کالاهای اساسی بدون برگزاری یک مناقصه فراگیر و اطلاع رسانی به یک شرکت خصوصی ثروتمند که از آن به عنوان شرکت پیشگامان کبیر یزد نام برده شده، با دستور جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی خبر می‌دهد.
از محمد زرقامی از رادیو فردا می‌شنیدیم.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره. یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت است.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
عزیزان، اگر نیازمند این هستید که خبرها را روزانه دنبال کنید و از آخرین ها و تازه ترین ها آگاه بشید، radiofarda.com شب و روز در اختیار شماست. radiofarda.com. و ما بشنوید که خانه خورشید از معدود سازمان های مردم نهاد که با هدف کمک به کاهش آسیب های اعتیاد در میان زنان و کودکان در خیابان شوش تهران برپا شده بود، حالا برای همیشه بسته شد. مدیران این مؤسسه میگویند با اندکی آرزو و امید در محرومترین محله تهران این مؤسسه را راه انداخته بودند، اما حالا دیگر به اجبار امکان ادامه کار برایشان نمانده است. جزئیات بیشتر از همکارم کیانوش فرید.
گزارش ها از ایران حاکی از تعطیلی خانه خورشید سازمان مردم نهاد کاهش آسیب اعتیاد در میان زنان ایران است. لیلا ارشد و سرور منشی زاده بنیانگذاران خانه خورشید اعلام کردند که به دلیل فشارها و به اجبار فعالیت این خانه امن غیر دولتی را متوقف می کنند. خانه خورشید در سال 1385 در دروازه غار تهران به پیشنهاد سازمان بهزیستی تأسیس شد. هدف این مرکز ارائه غذای گرم، لباس و پوشاک، دارو و درمان و آموزش دادن به زنان آسیب دیده بود. زنانی که تحت حمایت و پوشش این مرکز قرار گرفتند گفتند با کلاس‌های متفاوت مثل یوگای خنده، تماشای فیلم سینمایی، داستان نویسی، کلاس‌های کتابخوانی، کلاس‌های مشاوره فردی و گروهی با مددکاران اجتماعی و روانشناسی کم کم روزهای بهتری را تجربه کرده بودند. آن هم در وسط همان محله مولوی و خیابان شوش که گله گله بساط معتادان به پاست و دود و دم و شیشه و تزریق و هر نوع افیونی به راحتی قابل دسترس. خانه خورشید که قرار بود خانه امید حداقل بخشی از زنان آسیب دیده باشد، حالا برای همیشه اما درش تخته شده و همه اینها در حالی است که فقر و بحران‌های اقتصادی در ایران روز به روز بیشتر می‌شود و به دنبال آن آمار کارتون خواب‌ها، کودکان کار، اعتیاد و روسبیگری به صورت آشکار و پنهان بیشتر. با بسته شدن خانه خورشید فعالان اجتماعی میگویند دیگر اعتیاد و تنفروشی انتخاب این قشر از زنان آسیب دیده نیست، بلکه جبر و سرنوشت آنهاست. مرداد درویشپور، جامعه شناس و فعال اجتماعی:
خانه خورشید یک امکانی بود برای اینکه این زنان معتاد بتونن در واقع خودشون رو بازسازی بکنن و حتی به اجتماع برگردن. اینکه حکومت به این ترتیب این خانه ها رو میبنده، نه فقط به فمینیزه شدن هرچی بیشتر فقر در جامعه یاری میرسونه، اعتیاد این زنانی که حتی امکان خانه خورشید در دست میدن عملا به معنای اینکه بیش از هر زمان دیگر اینها به فحشا ممکنه کشیده بشن، بلکه این بیخانمانی، این فحشا، این فقر بیشتری که این زنان باش روبرو خواهند شد در واقع نوعی شدتیابی آسیب پذیری اونهاست. به عبارت دقیق تر، این که حکومت چرا این خانه های زنان رو میبنده دقیقا بر من روشن نیست. آیا دلیل این عنادورزیش با نهادهای مستقل جامعه مدنی است که سعی میکنه که با بستن خانه خورشید در واقع به یکی از این دیگر جلوه‌های نهادهای مستقل جامعه مدنی حمله کنه، یا اینکه ناشی از یک نگاه سوسیال داروینیستی است که در گزارش مسئولین خانه خورشید هم باسا پیدا کرده بود؟ یعنی این که میگن ول کنید این زنان معتاد رو به حال خود، و توی نظریه سوسیال داروینیست عملا گروه های آسیب پذیر اجتماع باید یا اصلا محو بشن یا به حال خودشون رها بشن و جامعه هزینه نکنه برای نگهداری از اونها. بنابراین من عمیقا بر این باورم که با توجه به گرفتاری های اقتصادی هم که حکومت هم باش رو به رو هست، سعی میکنه با فشار بیشتر بر آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی یک به اصطلاح حتی از اونجا هم شده برای خودش پسندازی کرده باشه.
خبر تعطیلی این سازمان مردم نهاد در شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی داشته و کاربران به ویژه کاربران فعال در حوزه اجتماعی از افزایش فشار بر مؤسسات مردم نهاد در ایران انتقاد کردند. فشار مقامات ایران بر فعالیت انجمن های مستقل غیر دولتی در سالهای اخیر افزایش یافته است. در تیر ماه 99 نیز مدیر جمعیت امداد دانشجوی مردمی امام علی از بزرگترین نهادهای خیریه غیر دولتی در ایران و دو تن از اعضای آن بازداشت شدند. سپاه پاسداران شاکی این نهاد غیر دولتی بود و اتهام بازداشت شدگان اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد.
عزیزان، اگر طالب این هستید که صدای خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا، میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید، 00-42-21-12-21-12-13 در اختیار شماست. راه‌های دیگری هم هست، گوش کنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
و اما نوبت میرسه به یک گفتگوی ویژه. فرزاد انصاری فر رو به یاد داریم، از کشته شدگان آبان 98. اکنون همکارم فرشته قاضی با مادر او گفتگو کرده است. این اولین گفتگوی این مادر داغ فرزند دیده است که پخش میکنیم براتون. دعوت میکنم حتما شنونده این گفتگو باشید.
مریم بهترپور، مادر فرزاد انصاری فر، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98، با شکستن سکوت خود در گفتگو با رادیو فردا میگوید که خانواده او به شدت تحت فشار هستند که دست از دادخواهی بردارند و سکوت کنند. امین انصاری فر و آرمان انصاری فر، پدر و برادر فرزاد، 29 بهمن و اول اسفند بازداشت شدند. امین انصاری فر در دادگاه بین المللی مردمی آبان که برای رسیدگی به سرکوب اعتراضات در آبان 98 برگزار شد، به عنوان یکی از شاهدان درباره کشته شدن پسرش شهادت داده بود. همزمان فرزانه انصاری فر، خواهر فرزاد، به دلیل دادخواهی به 4.5 سال حبس محکوم شده است. او در تیر 1399 هم در جریان اعتراض‌های بهبهان به نابسامانی‌های اقتصادی و سرکوب سیاسی بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود. با مریم بهترپور، مادر فرزاد انصاری فر در ایران، من فرشته قاضی گفتگو کردم که دعوت می‌کنم بشنوید.
الان وضعیت پدر و برادر فرزاد به چه شکلی هست؟ آخرین خبری که ازشون دارید چی هست؟ در چه شرایطی هستن؟
نمیدونم به خدا. پسرم مثلا سر کار بود، داشت کار میکرد، بعد از کار که تمام کرد اومد بیاد خونه، بعد علیکی تیر زدن کشتنش اینا، بعد پسرم چه کشتن، بعد خونه دخترم آتیش زدن، ماشینش آتیش زدن، خونش آتیش زدن، بعد من خیلی ایمان اذیتی کنن اینا. بعد هم دوباره اومد دوباره آقای پسر چهارم و پسرم زندان کردن، دختره مثلا اومدن استش حکم بریدن که زندانش کنن اینا. همین مسئله هست. ولی خونه کرایه ایم، تا خونه هر روز میاد بیرو بزنه بیرون اینا. خیلی من هم رخته ایم، آشفته ایم اینا.
کسایی که اذیت میکنن چه کسانی هستن؟
اینا همین نمیدونم، مامورای همین دادگاه، مامورای همین این اطلاعات.
الان وضعیت پدر فرزاد، همسر شما و پسرتون آرمان چه جوریه؟ میدونم که خانواده پیگیری کردن، چه پاسخی دادن به شما؟
نمیدونم به خدا، همین ما الان همه کریم دادگان دادی زنیم با خاطر که پسرمون کشتونه. بعد دوباره مثلا ای بدبخت مریض کمرش هم شکسته، مخصوصا مریض حال اعصاب نداره، روی روانی هم نداره. بعد پسرم هم الان مثلا داخله، الان مثلا ای چند مدت به خاطر هم پسرم چه کشتوابی، پسرم هم خوشم ناراحتی اعصاب درست شده، بعد دوباره الان من زندان انداختم شه. خیلی مثلا زندگی من هم رختنه و اصلا حتی مثلا مایره مونزو مثلا مسئله توی نموی کنن، زباب درست حسابی هم نمیدن، مثلا الکی گون که آزادشون کنیم، آزادشون هم نمیکنن و اونا هم منتظرن که آزاد بشن، آزادشون هم نمیکنن، نمیدونن. مثلا اگه کسی مثلا حرف بزنی تا مثلا رسانه کنی تا چیزی زندان تو می دوباره زندان تو میاندازیم اینا. الان به خدا خودم هم مریضم، کسی نیستی که مثلا سرپرست ما بود، کسی نیستی که مثلا دفاع ما کنه.
خانم انصاری فر همزمان برای فرزانه هم حکم 4 سال و نیم زندان دادن، گفتید خونش آتیش زدن، ماشینش آتیش زدن، قبلا خودشو بارها بازجویی کردن، الان هم این حکم صادر کرد.
به خاطر هم دادخواه برادرش بود، حتی هم دادخواه برادرش بود که مثلا حد گفت برادرم بیر مثلا علی چی کشتن اینا و ما که هیچ نه ضد انقلاب بودیم نه مثلا کاری، اصلا نمیدونستم این حرفا ایستی، نمیدونستم سیاست چیه و علیکی مدن پسر ما کشتن. ما اصلا به خاطر پسر مداغ داریم، نه اصلا کاری به مثلا ضد انقلابی داشتیم و کاری به ایسیل داشتیم و خدا ما اصلا علی حرفا نبودیم اینا.
الان که پدر و برادر فرزاد زندان هستن، برای فرزانه این حکم رو دادن و میدونم که بسیار تحت فشار هستید، الان شما چه حرفی دارید؟
نمیدونم، حتی میگم که فقط اینا آزاد بشن، این خدمان اذیت نکننده. حالا که ما چی داریم، مثلا پسر مده کشتن، خانوادمون هم میدونن که دست شراعتی امینا. حالا که خوش خودش مریض حال، پلاتین هم تو چمرشه، چمرش شسته به خاطر همون ذبحه زنگشو، به خاطر همین که مثلا سالهایی که به خدا ما هم به خاطر که شیمیایی تو سرش بی بعد پلاتین تو چمرشه، اصلا به خاطر همین که مثلا روش حواس خودشن نداست از سالهایی که مثلا زانواز وابیده بی تمام زندگیمون هم تلف کرد به خاطر مثلا هوش حواس خودشان نداشت اینا. بعد ما خیلی مثلا سالهایی که اذیت به خاطر همین اذیت این تیشنا پیش ای آقا که به خاطر هم ذبحه زنگ مضروبی اینا. بعد حالا نمیدونم به خدا، حالا یه کاری کنن که بگن آزاد بشه، این خط اذیت ما نکنن اینا.
خواسته خانواده شما در واقع هم همسرتون، هم پسرتون آرمان، هم شما و هم فرزانه که الان این حکمو گرفته، دادخواهی در رابطه با فرزاد هست، درسته؟ گفتید که شما
بله.
کار دیگه ای نداشتید
بله.
و داغ دارید. در واقع این کارها، اتفاقهایی که افتاده براتون، زندان و حکم زندان برای فرزانه و بقیه، اینها به خاطر دادخواهی هست، درسته؟ یعنی این پاسخی هست که به دادخواهی خانواده شما دادن؟
بله، مثلا من الان سواد درست حسابی ندارم اینا. دادخواهم که دخترم زندان نکنن، دخترم که زدن قلاب نیست، فقط دادخواه برادرش بود اینا. بس گفت که به خاطر سی برادر ما کشتن اینا. خودم الان خونه کرایه هستیم و بعد مثلا پول نداریم که مثلا دوباره بریم پول پیش بدیم که مثلا که الان مثلا گفتیم که ای آقا بیا بیرون برامو ولی کاری بکنه، سرپرستمونه بالاخره یه کاری برامو کنه.
یعنی خونه شما اجاره ای هست و الان آقای انصاری
در بله،
زندان
خونم...
هستن، منبع
بله.
درآمد شما در واقع قطع شده، درسته؟
بله، من نمیدونم چی کار کنم.
خانم انصاری فر، بذارید از خود شما بپرسم، حالا از پدر و برادر و خواهر فرزاد پرسیدم، شما مادر فرزاد هستید، شما پسرتون رو وقتی اون روز
بله.
کشتن، به شما چی گذشت؟ شما تا الان اصلا حرف نزدید، به خود شما چی گذشت و بعد که این اتفاقا، این زندانها و فشارها و بازداشتها هست، خود شما حالتون چطوره؟ وضعیت شما چطوره؟
وضعیت من به خدا الان نمیدونم چی کار کنم، به خاطر پسرام اصلا ذهن و هوشم از دست دادمه و مریض حالم، خیلی چی کار کنم، افسرده ام به خاطر پسرام اینا که علیکی پسر ما کشتن.
الان خواستشون از خانواده شما چیه؟ این مامورای امنیتی کسانی که بازداشت کردن پدر و برادر فرزاد و حکم برای فرزانه دادن، اونا از خانواده شما چی میخوان؟
اصلا اینا فقط بود دادخواه نشید، دادخواه مثلا با خاطر پسر تو اصلا حرف نزنید، فقط نباید حرف شما حرف بزنید یا مثلا تو نمیدونم همین صداتون نه یا بالا.
و این چیزی که خانواده شما نمیتونه بپذیره، درسته؟
بله، همین جوره، ما چون داغ داریم نمیتونیم چیکار کنیم.
گفتگوی فرشته قاضی از رادیو فردا رو میشنیدید با مادر فرزاد انصاری فر از کشته شدگان آبان 98 که اولین گفتگوی او بود. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم.
اجازه بدید یادآوری کنم که شماره پیامگیر رادیو فردا یا در واقع شماره های پیامگیرهای رادیو فردا در اختیار شماست تا بتونید صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید. نگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، اصلا صدام به جایی نمیرسه. خب صد البته که میرسه. پس تریبون آزاد رادیو فردا برای کیست؟ برای شماست. 00420221122113 شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که مد نظر شماست کاریه که شما انجام میدین. بقیهش رو بگذارید به عهده رادیو فردا تا بتونه صدای شما رو به گوش صدای بی صداها رو، صدای اونهایی که امکان گفتن براشون در جای دیگر نیست، به گوش میلیون ها شنونده خودش در گوشه و کنار ایران و جهان برسونه. عزیزان ممنون از همراهیتون. پویا و پایدار و همیشه پیروز باشید.